سفره‌های رنگین و متنوع مردم استان زنجان می‌نشینیم و با فرهنگ غذایی مردم این دیار بیشتر آشنا می‌شیم. فرهنگ غذایی زنجان غنی و متنوع و غذاهای محلی این استان به ویژه در بین گردشگران محبوبیت داره.
یکی از معروفترین غذاهای سنتی مردم زنجان ششندازه که از ترکیب مرغ، گردو، کشمش، خرما، تخم مرغ، شیره انگور و پیاز و ادویجات تهیه میشه و پخت و استفاده از اون بیشتر در آخرین چهارشنبه سال و نوروز رایجه. قاطقلش یکی دیگه از غذاهای رایج در زنجانی که از گوشت و مقداری برنج درست میشه. اهالی زنجان در اغلب مراسم و آیین‌های خودشون از برنج با گوشت یا ماهی استفاده می کنند که در اصطلاح محلی به اون پلاو می گن.
یاغ چوربا هم نوعی سوپ رایج در زنجانه که از نان ریز ریز شده و آب و چربی درست میشه و گاهی هم پیاز به اون اضافه می کنن. قرچوربا هم با گوشت آپز و نان ریز ریز شده تهیه میشه. یکی دیگه از معروف ترین غذاهای محلی زنجان جغورباغوره که از دل و جگر گوسفند، ادویجات مختلف و سبزیجات معطر و طعمدار تهیه میشه و طعم بسیار خوبی هم داره.
علم سلات هم یک صبحانه کامل، مقوی و قدیمی در استان زنجانه که پخت اون بیشتر در شهر ابهر رایجه. در این غذا از گوشت، گندم، نخود و لوبیا، عدس، هویج و چغندر، سیب زمینی، زردالو، آلوچه و زردچوبه استفاده میشه. در گذشته همه این مواد رو با هم می‌پختن و در خمره سفالی قرار می‌دادن و بعد در اون خمره رو می‌بستند و داخل تنور می‌گذاشتن.
بغد آشی یا آش گندم هم یکی دیگه از غذاهای اهالی زنجانه که پخت اون بیشتر در شب‌های سرد زمستان رایجه و از گندم، حبوبات و اسفناج تهیه میشه.
یکی دیگه از غذاهای اصیل و پرطرفدار زنجان خورش آلوچه با مرغ که با مرغ، هویج، پیازداغ، رب گوجه، ادویه و آلو درست میشه و طعم لذیذ اون به خاطر استفاده از آلوهای محلی و خوش طعم این دیار سردسیره.
از غذاهای دیگه مردم زنجان میشه به بولاماج، خامشکنه، قیقناق، آغوز بولاما و حلواسه اشاره کنیم که به خاطره طعم لذیذ و مقوی بودنشون در بین گردشگران و اهل زنجان هم محبوبیت زیادی دارن.
خب عزیزان، از تنوع فرهنگ غذایی در زنجان براتون صحبت کردیم. جا داره به شیرینی های محلی این دیار که مهمترین سوغاتی های این استانه هم اشاره‌ای داشته باشیم.
یکی از شیرینی های خوشمزه و معروف زنجان انگشت پیچه که به خاطر غلظت شبیه به عسل و شیره انگور هست و به این نام خونده میشه و سفیده تخم مرغ، گلاب، آب و شکر تهیه میشه.
قرابیه هم یکی دیگه از شیرینی های معروف زنجانه که با موادی مثل بادام، شکر و سفیده تخم مرغ تهیه میشه.
نان چرکی یا همون نان چایی هم یک دیگه از شیرینی های زنجانه که با نوشیدنی های گرم مثل چای مصرف میشه و یکی دیگه از سوغاتی های زنجانه.
سهر سهر شهر سویدیم دالارنم مهر سویدیم سهر سهر شهر سویدیم کشلارم چه چهر سویدیم یاشا دنگان یاشا دنگان کجا شرگر اشراق سان اشراق Yaşa dengan, yaşa dengan, her yerin tamaşa dengan. Yaşa dengan, yaşa dengan, her yerin tamaşa dengan. Her yerin tamaşa dengan, her yerin tamaşa dengan. Zenganım, zengan, vatanım. Aha çaylar sende ahır, serin bulaklar ağlayır. Yaşa dengan, yaşa dengan, her yerin tamaşa dengan. Yaşa dengan, yaşa dengan, her yerin tamaşa dengan. Her yerin tamaşa dengan, her yerin tamaşa dengan. Deniz yürek üzgün çüreğer, diyor sana maşehar. İyi destan balalarım, her yerde görsədir hünər İgid əslan balanların Hər yerdə görsədir hünər Yaşa dəngan, yaşa dəngan Hər yerin tamaşa dəngan Yaşa dəngan, yaşa dəngan Hər yerin tamaşa dəngan Zənganım, zənganım Vətənim, zənganım Vətənim, zənganım
Dostan, nöbəti həm başı نوبت معرفی کتاب در زمینه فرهنگ عامه ایران. این بار کتابی رو درباره عشایر استان سمنان به شما علاقمندان معرفی میکنیم.
کتاب کوچندگان سرزمین خورشید درخشان، پژوهش و نگارش علیرضا شاه حسینی که انتشارات نقش بیان اون رو در سال 1382 خورشیدی چاپ کرده.
این کتاب با مقدمه‌ای از دکتر جواد صفی‌نژاد در 10 فصل به موضوع قشلاق ایل الیکایی در منطقه گرمسیری و کویری گرمسار و ییلاق اون در مناطق دماوند و فیروزکوه و لار پرداخته.
در اولین فصل کتاب ایلات مختلف ساکن در منطقه گرمسار به اجمال معرفی شده. در بخشای بعدی کتاب که موضوع اصلی کتابه ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی ایل الیکایی از جمله پیشینه تاریخی، پراکندگی جغرافیایی، جمعیت، فعالیت‌های اقتصادی، آیین‌ها و سنت‌ها، کوچ و ایرها بررسی و بزرگان ایل معرفی شدند.
در کتاب کوچندگان سرزمین خورشید درخشان ایل‌های دیگه هم مثل اوسانلو، پازوکی، کردهای خراسان یا قوچانی‌ها، لورها، هداوند و عرب‌ها هم معرفی شدند و سابقه و پیشینه تاریخی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، گویش، صنایع دستی، دامداری، خوراک، پوشاک و آیین‌ها و مراسم و ادبیات شفاهی اونها توضیح داده شده.
زمان بی سلام به اون آدمون که الان مشنوان این کلام. زمان بی سلام زمان شهری چون بین هزار سال پی کجا نرگسر به تری لاله پی شما دست په دست دست ولی کبین خوش دلی سمن پی سلام شما جون سلامت شما تن درست شما دل خوش و دین و ایمان درست شما جون سلامت شما تن درست شما دل خوش و دین و ایمان درست شما دل خوش و دین و ایمان درست سمن بی سلام سمن بی سلام سمن بی سلام سمن بی سلام
عزیزان به پایان برنامه این هفتگی فرهنگ مردم رسیدیم. برای همه شما همراهان ارجمند سلامتی و مهرورزی و همدلی آرزومندی.
خدای اطلسی ها با تو باشه، پناه بی کسی ها با تو باشه.
تمام لحظه های خوب یک عمر بجز دلواپسی ها با تو باشه.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
پر از شکوفه‌های حکمت، آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمان، بهار را میمان. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. فایده شناسی این باورداشت رو گفتیم که حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است، امیر مؤمنان علی علیه السلام. اولا اگر دقت کنیم میبینیم که وقتی حضرت امیر علی علیه السلام درباره هدایت صحبت میفرمایند، هدایت رو به اندیشه آدمی پیوند میزنن، یعنی همواره از هدایت به عنوان پیامد و پدیده عقلانی سخن میگن. حتی وقتی در مورد امام عصر علیه السلام میفرمایند فرزندم ظهور میکنه، فرزندم مهدی، زره دانش بر تن اوست. یعنی اولا کلید واژه اصلی در نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام دانش است، چون که درباره خودشون میفرمایند ما که از ما سرریز شده است دانش. ببینید چقدر باید آدمی پر باشه، ما سرریز شدن درک ازش داریم دیگه. حتی یه مثال ساده دم دستی، یه لیوانیه که مظروفیه، ظرف و مظروفه، این اگه پر بشه، حجمش پر بشه، سرریز بشه. امام علیه السلام میفهمن ما انباشتگان از دانشی و تعبیرهای قرآنیش هم راسخه در علم. ببین چه تعبیریه، راسخه در علم. و بعد از همه مهمتر اینه، در باورداشت مهدویت یک امیرالمومنین میفرماید که از اصحاب پیامبر، از نزدیکان پیامبر، خویشاوندانش تا اصحابش، کدام یک آمدند گفتند و ادعا کردند که این آیه‌ای که تو قرآن میگه راسخه در علم ماییم، جز ما اهل بیت، جز من علی علیه السلام؟ این نکته رو در حافظتون داشته باشید و این جملاتی رو که براتون میخوام بخونم. پس آدمیان در شناخت دقایق و ظرائف حیات و برای آن که در سیر تکاملی امیدوارانه به تکاپو و پیکار برخیزند، لازم است که از وجود امامی حتی اگر غایب باشد الهام گرفته، بهرمند شده و با شتاب حاصل از درک گرمای وجودیان حضرت به راه روشن زندگی پای بگذارند. دوستان، همه ما تجربه خورشید پشت ابر رو داریم. ببینید شب یعنی هیچ خورشیدی وجود نداره، همه ما اینو میدونیم. شب یعنی مطلقی از جنس خودش، اما یک روز ابری یعنی آفتابی که در پس ابر هست و امروز نامش روزه، نامش شب نیست. این که امام صادق علیه السلام در یک تعبیر بسیار درس‌آموز فرمودند وجود امام عصر علیه السلام مثل خورشید پشت ابره، این نشان از این داره که روزه، اما ما فاصلمون با روز به یه ابری است که باید به عنوان یک حجاب، مثل غیبت که حجاب است، کنار بره و روز زندگی ما با اون اثر اصلی خودش، وگرنه خورشید پشت ابر هم اثر داره و همون نقشی رو برای حیات آدمی داره که باید داشته باشه. اما این مسئله رو مد نظر قرار بدیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام چگونه دارن با ما صحبت میکنن، که اولا شناخت، یعنی بحث امامت و شناخت، دو بحث ظرائف حیات، یعنی یه جنبه های اصیل این حیات که منوط و مربوط به اندیشه است. به قول مولوی، ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما باقی خود استخوان و ریشه‌ای.
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه،
مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
پس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، پول روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو و من باشه، برق آخه مال همش، حرفم و خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازیم.
من و عباس بابایی. خاطرات حسن دوشن از شهید عباس بابایی. مصاحبه و تدوین علی اکبر مزدآبادی. ناشر یا زهرا سلام الله علیها. راوی امیر زنده دلان. شمالی یزدی. من حسن دوشن فرزند اسماعیل متولد 1331 هستم. اصل فامیلی ما جهان دیده است. بر اثر اختلافات پدرم با برادرش اون نام خانوادگی خودش رو عوض میکنه و دوشن میذاره که در آذری به معنی افتاده است. از طرفی نام دوشن برگرفته از روستای آبا اجدادی ما ندوشنه. پدر بزرگای ما اهل اونجا بودن و یزدی به حساب میمدن. اما من بچه شاهیم، بچه قائم شهر. اونجا به دنیا آمدم. ما 8 تا بچه ایم. 5 تا پسر، 3 تا دختر. از این 5 تا پسر اوراقیشون من در اومدم. بقیه هم ماشاءالله مهندس و دکتر شدن. من بچه وسطیم. بین پسرا وسطیم. 2 تا پسر از من بزرگترن، 2 تا پسر کوچیکتر. توی دخترام یه خواهر کوچیکتر دارم، 2 تا خواهر بزرگ. در اصل من فرزند 5م خانواده هستم. مادرم بچه زنجانه و بزرگ شده اونجا. خیلی اهل خدا و پیغمبر بود. امکان نداشت قرآنش قطع بشه. امکان نداشت مثلا تو ماه رمضان ختم قرآن نکنه. اون یکی یه دونه بود. پدرش هم از اون پول دارا، اما طوری که مادرم تعریف میکرد اموالشو خوردن. پدر منم یکی از اونا بود که اموالش خورده شد. خدا بیامرزدش. مسجد را مینداخت و از این کارا میکرد. به اقتضای شغل پدرم که کارمند راه هم بود، ما به ساری رفتیم و همونجا موندگار شدیم. نمیتونم بگم یزدی نیستیم، ولی وقتی 50 سال تو شمال زندگی کنی، دیگه شمالی به حساب میای. پدرم سال 1341 از دنیا رفت. یه روز که برای فاتحه اهل قبور رفته بود، یه ماشین از پشت سر بهش زد و خونریزی مغزی کرد. اما هم تو تهران زندگی میکردن. اونا پدرمو برای درمان به تهران منتقل کردن، اما درمان نشد و فوت کرد. توی ابن بابوی دفنش کردیم. جاش تو بهش باشه انشالله. بعد از مرگ پدرم مادرم موند و 8 تا بچه یتیم. یکی از عموام که رئیس دانشگاه بود گفت دیگه حق ندارید برید شمال، پاشید بیاید تهران. ما نیومدیم، یعنی مادرم نیومد. گفت ما جامون خوبه. عموم گفت نه، شما باید بیاین زیر بال خودم. مادرم نیومد. گفت عموتون خودش بچه داره، چجوری میخواد 8 تا بچه رو نون بده؟ ما هم یه حقوقی هست، خدا بزرگه. چون پدرم راه آهنی بود، خونه سازمانی داشتیم. بعد از اینکه پدرم فوت کرد، ما رو بلند نکردن. گفتن ما این زن بدبخت رو با 8 تا بچه بلند کنیم کجا بره؟ یه جورایی تلاش میکردن که مادرم بلند بشه، ولی کجا میرفتیم؟ مادرم خیلی زحمت ما رو کشید. خدا بیامرزدش. سال 94 از دنیا رفت و توی امامزاده عباس ساری دفن شد. یکی از برادرام هم الان در جوار همون امامزاده زندگی میکنه. من تو تیم نساجی مازندران فوتبال بازی میکردم. یه گل میزدیم 6 قرون به ما میدادن. کفش که نداشتیم. با پای برهنه تو همین زمین نساجی مازندران بازی میکردیم. تو پاهامون یه عالمه تیغ فرو میرفت. این آقای نادر دستنشان که بعدها فوتبالیست شد و الان مربیگری میکنه، برادر بزرگش با ما بازی میکرد، ولی خودش توپ جمع‌کن زمین ما بود. بچه بود. یادم مادرش یه بلیز بافته بود، روش نوشته بود نادر. ما می‌خواستیم اذیتش کنیم، دست می‌زدیم به بلیزش، می‌گفت دست نزنید، کثیف میشه، مامانم بافته. ورود به نیروی هوایی. سال 1349 نیروی هوایی استخدام نیرو میکرد. من با 7-8 نفر از بچه محلا جمع شدیم، رفتیم تهران نو برای درجه داری ثبت نام کردیم. یه نفرمونم رد نشد. همه قبول شدیم. چون درجم کم بود نتونستم به خلبانی برم. خلبانی دیپلم میخواست، منم دیپلم نداشتم. 11 که گرفتم چون وضع مالیمون زیاد خوب نبود تو همون یک کلاس موندم و این کارمو خراب کرد. مادرم سر من خیلی اذیت شد. برادر و خواهرها همه با من قهر کردن که چرا این یه سالو نمیخونی دیپلمتو بگیری. اما چه کنم از جوونی و خریت. اگه اون یه سالو خونده بودم و دیپلم میگرفتم خلبان شده بودم. بابایی چندین بار به من گفت حسن اگه تو خلبان میشدی خدا وکیلی خلبان خوبی میشدی. بعد از رد کردن دوره زبان بیگ تست گفتن اطلاعات عملیات نیروی هوایی نفر میخواد. شما باید این کلاس ها رو برید. بعد از گذروندن کلاس های مورد نظر من برای دیسپچ عملیات نیروی هوایی انتخاب شدم. دیسپچ جاییه که تمام اطلاعات پرواز هواپیماهای شکاری از اون صادر میشه. اطلاعات مربوط به سوختگیری هواپیما، تعویض چرخ‌ها، بار، خلبان، تعداد مسافر، مقصد، مأموریت، مسیر مشخص شده برای پرواز، گزارش هواشناسی، هوای حاضر و هوای آینده، حد ارتفاع، ایستگاه‌های کمکی، محل فرود اضطراری، مسیرهای ممنوع، تعداد هواپیماهایی که از روبرو میان، توپ‌های بین مسیر، اطلاعات تمام این موارد رو دیسپچ به خلبان میگه. خلبانم اطلاعات رو توی فلایت پلنش ثبت میکنه. در واقع دیسپچ قلب پایگاه و پست فرماندهیه. تمام اطلاعات نیروی هوایی در اختیار دیسپچه. بعد از اینکه 2 آموزش به پایان رسید ما رو تقسیم کردن. من از تهران نو یه راست به دزفول پایگاه وحدتی F5A رفتم. اونم به خاطر حقوق بیشتری که اونجا میدادن. اگه میخواستم تهران نو بمونم حقوقم 350 تومن بود ولی توی دزفول میشد 750 تومن یعنی 400 تومن حق آب و هوای بد میدادن. فرماندهی داشتیم به نام جناب علی دهنادی. سالار بود، مرد بود، علیوار زندگی میکرد. چون فرمانده F5 بود علی‌القاعده باید خودشو میگرفت. باید خیلی استوار و مغرور راه میرفت. خودش میگفت من یه موقع باید فرمانده نیروی هوایی بشم. واقعا هم میشد. چون اولا خلبان بود، دوما هیبتی داشت که خدا وکیلی همه ازش میترسیدن. اما خیلی مرد بود، خیلی. تو همون زمان شاه اگه میدید درجه دارش، سربازش یا یکی از زیر دستانش ناراحته، تا اون ناراحتی از بین نمیبرد و بهش نمیرسید خواب و خوراک نداشت. همچین آدمایی هم داشتیم ما. یه روز جناب دهنادی به دیسپچ عملیات شکاری اومد تا برای دیسپچ خودش نفر انتخاب کنه. اون موقع سروان بود. منو دید و گفت بچه کجایی؟ احترام گذاشتم و گفتم بچه شمالم قربان. پرسید کجای شمال؟ گفتم ساری. سرپرستمونو صدا زد و گفت سلشور ایشونو بدید از فردا گردان من. سلشور گفت بله قربان چشم. دوشن فردا برو گردان. گفتم چشم. این شد که من رفتم دیسپچ ایشون شدم. وقتی رفتم توضیحات لازم رو به من داد و گفت اینا کارسانای پروازاست، این کارسانای هواپیماست. یعنی هواپیما رو با این اسم صدا میکنن. بعد گفت اینجا هم هوا رو مینویسی، این کوره پروازیه و منم صبح به صبح بهت میدم مینویسیشون. امروز برنامه فردا رو میدم مینویسی توی تابلو، خلبانا همه بدونن. گفتم چشم قربان. به همه اینا وارد بودم. تا زمانی که پرواز نمی نشست از پشت دفترم تکون نمی خوردم. هر ساعتم هوای حاضر و هوای آینده رو چک می کردم و می نوشتم. به هواشناسی زنگ می زدیم، وضعیت هوا رو می گرفتیم. یه ساعت هوای حاضر رو می گرفتیم، یه ساعتم هوای آینده رو. اگه هوا کمی هیز بود، یعنی مهالود بود، هواپیما نمی تونست بپره. هوای آینده 2 به 2 عوض می شد. ولی از بس که هوای دزفول خراب می شد، هوای حاضر رو باید 1 به 1 چک می کردیم. آخرین پرواز که می نشست و همه کارم انجام می دادم، از اونجا می رفتم پینگ پونگ یا بیلیارد بازی می کردم. جناب دهنادی کارمو که دید خیلی خوشش اومد. بعد از ورود F5A به پایگاه دزفول برای افتتاحش شاه به گردان ما اومد. هواپیماها رو تازه از آمریکا خریده بودن. این تنها باری بود که من شاهو دیدم. همزمان یه سری خلبانای جدید دوره دیدم از آمریکا اومدن که یکی از اونا جناب عباس بابایی بود با درجه ستوان 1. اومدن بغل گردان ما. خلبانای شکاری قدیمی زیاد داشتیم ولی این جدیدی ها اومدن با F5A بپرن. F5A داشتیم و F5B. F5A 1 کابینه بود و F5B 2 کابینه و مدرن تر. اینو از هواپیما مثل سوزن عمل میکنه، مثل زنبور میزنه و در میره. هواپیمای خیلی خوبیه. کم کم با همه خلبانای جدید آشنا شدم. روزا میومدن و به من میگفتن پرواز من کجاست؟ کی پرواز دارم؟ ساعت و اینا رو صحبت می‌کردیم.